أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در منجزیت علم اجمالی به بررسی اقوالی که در منجزیت هست منتهی شده. قول اول قول صاحب کفایه بود که عرض شد همراه با اشکالاتی که بر این قول وارد شده. قول دوم قول مشهور هست که قائل هستند به این که منجزیت علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعی علت تامه هست، هم نسبت به موافقت قطعی علت تامه هست. این هم مختار مرحوم آغازیای عراقی بود و ایشون وجوهی را برای این معنا بیان کردند که دیروز عرض کردیم. قول سوم قول مرحوم شیخ هست و مرحوم نائینی می‌فرماید علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی، حرمت مخالفت قطعی علت هست، اما نسبت به موافقت قطعی، وجوب موافقت قطعی مقتضی هست. پس هیچ دلیلی نمیتونه جلوی حرمت مخالفت قطعی را در علم اجمالی بگیره. علم اجمالی به تکلیف داشتید، عقل حکم میکنه که مخالفت قطعی ممکن نیست، جایز نیست، قبیحه، ترخیص هم نمیشه وارد بشه مادامی که علم اجمالی هست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعی بله میشه، اونجا ممکن اشاره بیاد بگه که حالا برخی از احتمالات را شما مرتکب بشود، برخی را مرتکب نشود در علم اجمالی به حرمت یا در علم اجمالی به وجوب، یکی را انجام بده بقیه را انجام نده. پس نسبت به موافقت قطعی حالت اختصایی داره. این نظر مرحوم نائینی رضوان الله علیه و مرحوم نظر منصوب به شیخ انصار زورون علیه. حالا وجه این نظر چی هست؟ مرحوم نائینی برای اینکه اثبات کنن علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی حالت علیت ندارد، علیت تامه ندارد، بلکه مختزی هست، جزء علیه هست. ایشون به دو وجه تمسک کردن. وجه اول می فرماین که علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست، در علم تفصیلی هم شارع می تواند امتثال به بعضی از افراد را قبول کند، مجزی بداند، امتثال احتمالی را مجزی بداند، امتثال یقینی را شارع بگد نه، همون امتثال احتمال کافیه. مثال میزنن به مواردی که شما علم تفصیلی دارید به وجوب چیزی، مثلا میدانید که حج واجبه، میدانید روزه واجبه، میدانید فرض زکات واجبه یا نماز واجبه، بعد از انجام شک میکنید که آیا درست انجام دادم یا نه، خب اصالت صحه یا قاعده فراغ جاریه، یا که حالا که شما عمل رو انجام دادی و در اون زمان شما به اصطلاح در حین عمل که شک نداشتی الان شک میکنی، شارع اکتفا میکنه، میگه همون موافقت احتمالی کافیه. بس فرمودید، بس بنابراین میبینی که شارع در موارد علم تفصیلی هم گاهی از ما نخواسته که حتما تمام به اصطلاح یقین بکنیم به امتثال، نه، جاهایی هست که همون امتثال اجمالی را یعنی جایگزین امتثال چی قرار داده؟ ها امتثال تفصیلی قرار داده. بس بنابراین می فرماین که در علم اجمالی هم علیکم السلام این ممکن خواهد بود، چنان که در علم تفصیلی ممکنه، علم اجمالی دیگه شأنش از علم تفصیلی که بالاتر نیست. شما علم تفصیلی داری که نماز ظهر بر شما واجبه، بعد از نماز ظهر شک کردی که آیا نمازم صحیح بود، طهارت داشتم مثلا، من وضو داشتم نداشتم، مثلا رو به قبله ایستاده بودم نایستاده بودم، بفر شک کردی، قاعده فراغ جاریه. خب پس بنابراین اینجا میبینید که شارع آمده با اینکه علم تفصیلی به تکلیف دارید، شارع به برخی از محتملات اکتفا کرده. در علم اجمالی هم ممکنه همین شما مثلا یقین داری یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، شارع بگیدم نماز جمعه بخوانید کافیه، یا نماز ظهر بخوانید یا کافیه، اشکال نداره که شارع اکتفا بکند به برخی از محتملات در علم اجمالی. بفرمودید یا بفرماید که شما یقین دارید که یکی از این دو مایه چیست، آقا خمره، بگید از یکی اجتناب بکن کافیه. بفرمودید پس بنابراین مرحوم ناینی فرماید که اولین دلیلشون، اولین بسشون این است که شأن علم اجمالی از شأن علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی شارع در موارد قاعده فراغ اکتفا میکند به اون موافقت احتمالی، و همین که مخالفت قطعی نکردید میگه کافیه، موافقت قطعی نمیخواد از ما. پس معلوم شد که نسبت به وجوب موافقت قطعی چی هست، آقا حالت اقتضا دارد، یعنی لولا المانع، یعنی اگر شارع ترخیص ندهد بله این خصوصیت را دارد، اما اگر ترخیص داد نمیتونه ترخیص بدهد. این بیان اول مرحوم نائینی. بیان دومی که ایشون دارن این است که درست این قاعده را ما قبول داریم که الاشتغال الیقینی یختزل براعت الیقینیه، ولی براعت یقینی دو جوره، یه وقت براعت یقینیه وجدانی هست، یه وقت براعت یقینی تعبدیه. وقتی شارع گفت من به این محتمل اکتفا میکنم، باز براعت یقینی حاصل میشود. وقتی خودش گفت اون یکی را نمیخوام این یکی را میخوام، یکی کافیه، میشه براعت یقینی تعبدی. بس ما قبول داریم که اشتغال یقینی مختزی براعت یقینی هست، ولی براعت یقینی لازم نیست وجدانی باشه، براعت یقینی می تواند تعبدی هم باشه. وقتی شارع خودش گفت که یکی از محتملات را انجام بده کافیه، معناش این است که براعت یقینی تعبدی اینجا هست. براعت تعبدن شما بری هستید از بیشتر از این مورد. فرمودید خب این هم بیان دوم مرحوم نائینی. پس مرحوم نائینی قائل هستن به این که علم اجمالی به تکلیف نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چی آقا؟ علیت دارد. اونجا ترخیص جای ترخیص نیست، اونجا اصلا قبیح مولا بیاد ترخیص بدهد، اونجا حکم عقل تعلیق نداره، اونجا حکم عقل منجزه و میگه که مخالفت قطعی معلوم به اجمال قبیحه، چنانکه مخالفت قطعی معلوم به تفصیل قبیحه. در اون قسمت مرحوم نائینی نظرشون به اصطلاح مثل قائلین به علیت تامه هست، اما در اون قسمت دوم وجوب موافقت قطعیه، شون فرمان نه، در وجوب موافقت قطعیه مقتضی وجوب موافقت قطعیه است، اما علیت تامه نیست. شارع میتواند اجازه بدهد که مخالفت احتمالی بشود، شاهدش کجاست آقا؟ شاهدش اونجاهایی که در علم تفصیلی به تکلیف گاه شارع اکتفا میکنه به موافقت احتمالی، مثل موارد جریان قاعده فراغ، اونجایی که ما علم به تکلیف تفصیلا داریم، بعدن شک میکنیم که آیا انجام دادیم یا نه، قاعده فراغ جاریه. قاعده فراغ جاری شد یعنی چی؟ یعنی شارع میگه به همین محتملی که انجام داده اکتفا میکنه، یا اون احتمال دیگر را نمیخواد انجام بدی، وجوب موافقت قطعیه را شما نمیخوام، همین موافقت احتمالیه که انجام دادی همین کافیه. بس شأن علم اجمالی هم که از علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی چنان که شارع میتواند ترخیص بدهد، در علم اجمالی هم میتواند ترخیص بدهد. در چی؟ در مخالفت احتمالی. پس وجوب موافقت قطعیه به صورت علیت تامه نیست، بلکه به صورت اقتضا هست. این بیان مرحوم ناینی. بیان دوم شنو عرض کرده. خب جوابی که مرحوم آغازیای عراقی که قائلن به علیت در هر دو مرحله، یعنی علم به علم اجمالی به تکلیف، چنان که علت هست برای حرمت مخالفت قطعی، علت هست برای وجوب موافقت قطعی، ایشون جوابی که از این بیان مرحوم ناینی دارن میفرماین که اینکه شما میفرمایید که در علم تفصیلی بفرمایید در علم تفصیلی گاه شارع اکتفا میکنه به موافقت احتمالی اسم وارد قاعده فراغ، یا اون بیان دومتون که فرمودید که الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، ولی براءت یقینی هم از براءت وجدانی و براءت تعبدی هست، در جایی که شارع یکی از محتملات را پذیرفت اونجا براءت یقینی هست، ولی براءت یقینی تعبدی هست. این را که شما فرمودید میفرمایند جواب اینها، جواب این دو وصفی که مرحوم ناینی داده این است که اینها در مقام امتثاله، بحث ما در مقام جعل تکلیفه. شما میفرمایید که شارع در مقام امتثال جعل بدل میکنه، میگه این تکلیفی که الان بر عهده شما آمده اینو بدل اون مأمور به، اتیان مأمور به من میپذیرم. این جعل بدل در مقام چی است؟ آقا در مقام امتثاله. یکی را معتیون به را بدل قرار میدهد از اون معتیون به واقعی، معتیون به که آقا انجام داده اینا بدل قرار میده برای اون معتیون بهی که باید انجام میداد. این که در من اشکال نداره، بحث ما این است که شارع بیاد در مقام تنجیز بگد که شما میتوانی که یکی از احتمالات را از عهده شما برداشتم، منجز نیست نسبت به هر دو احتمال. این بیان شما چی است؟ جعل بدل هست در مقام ظاهر و در مقام امتثال ظاهری. بحث ما در مقام امتثال نیست، بحث ما در مقام تنجیز هست، جعل حکم هست. در مقام تنجیز حکم این وجوب موافقت قطعیه را هم مقتضی هست. اما اینکه فرماید در مقام امتثال شارع ممکنه اکتفا بکند، خب این محل بحث ما نیست. و لذا شما در علم تفسیری هم همین را خودتون هم مثال زدید. پس معلوم است که علم تفسیری که خب مختزی موافقت قطعیه هست، پس بنابراین معلوم است که این مربوط به اون محل بحث ما نیست. پس این فرمودید این فرقی نشد بین علم اجمالی و علم تفصیلی. شما میخواستی بگه علم تفصیلی قوی تره، علم اجمالی ضعیف تره. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت ندارد، بلکه مقتضی هست. پس یک کمی از علم تفصیلی پایین تره، حالون که شما خودتون مثال رو از کجا زدید؟ از علم تفصیلی. پس معلوم شد که این مربوط به بحث ما نیست، این در مقام امتثال برای شارع جعل بدل کرده برای امتثال. نفرمودید مرحوم آقای تبریزی میفرماین نه، این در مقام امتثال که آمده جعل بدل کرده، این برگشتش به همون است که وجوب موافقت قطعیه را برداشته دیگه، اینا تعبیر اخرایی از هم هستن. و آزیا که ایشون میخواد بگه که نه، بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در مقام تنزیز است، در مقام جعل است، شما آمده در مقام امتثال مطرح کردید، میفرماین که نه دیگه، بالاخره اینها یک حرف هم. نتیجه این دوتا حرف یکیه. بالاخره با این بیان روشن شد که علم اجمالی نسبت به وجود موافقت قطعیه حالت چی هست؟ آقا اختزایی دارد و فرق ندارد. خب بالاخره اگر اینا بپذیرن، خب در علم تفسیری هم باید بپذیرن، یعنی که انه اون فرمایش غازی ها درسته، یعنی باید بگیم نزاع در اینجا به یک نوع نزاع لفظی خواهد بود، که اگر شما میخواید بگید که علم اجمالی نسبت حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد، نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم علیت دارد، یا به فرق مختزیه. منظورتان از مختزی این است که میشود در مقام امتثال جعل بدل بکنه. خب این فرق ندارد، در علم تفسیری همین خودتون اینا ملتزم هستید. پس بنابراین با این بیان که انه نزاع نزای واقعی نیست، نزای لفظی خواهد بود، که برگشت این دوتا مطلب به یه مطلب هست. پس بنابراین برگشت این دوتا قول اخیر به یه قول می شود. قول یه قول این است که علم اجمالی مختزی هست نسبت به هر دو مرحله. قول دیگر، قول دوم و سوم، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که قائل به علیته، اونجا که اختلاف ندارن، نسبت به وجوب موافقت قطعیه، درست تعبیرهاشون مختلفه، یکی میگه علته، یکی میگه چی آقا مختزی هست، اون که میگه علت نظرش به مقام جعل و تنجیز و اینهاست، اون که میگه مختزی هست نظرش به مقام امتثاله. هر دو در مقام امتثال قبول دارن که قابلیت جعل بدل را دارد. پس بنابراین که انه علم اجمالی مانند علم تفصیلی هست و از این جهت با هم فرقی ندارد. خب اجازه به این مطلب، این بحث ثبوتی بود. گذشته از این بحث ثبوتی، یه بحث اثباتی هم در اینجا مطرحه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن اگرم بپذیریم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چی هست؟ مختزی هست. اگر بپذیریم که مختزی هست، یعنی قول مرحوم آخوند را کسی بپذیرد که علم اجمالی نسبت به چی آقا؟ از ذره عقلی نسبت به مخالفت قطعی چی هست؟ مختزی هست. علت تامه نیست، یعنی شارع میتواند ترخیص بدهد، شارع میتواند نسبت به مخالفت قطعی ترخیص بدهد، ولی میفرمایند که ادله ترخیص شما کو؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ادله ترخیص نداری. لابد ادله ترخیص اون چی از کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. میخواید بگید که در موارد علم اجمالی معرفت بعینه نداریم، درسته؟ پس بنابراین در موارد علم اجمالی هر تمام اطراف را میشه مرتکب شد. میفرماین ولی نه، در مقام اثبات ما دلیل نداریم. پس مرحوم شیخ انصاری میفرماین اگرم کسی قائل بشود علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه ندارد، اگر علیت تامه داشته باشه اصلا جرد چهل ترخیص چی میشد؟ محال میشه، اصلا ممکن نیست. اگرم گفته یه مطلبی ظاهرش این بود باید تعویل بکنیم. میفرماین اگر نه بگیم ممکنه علت تامه نیست، مختزی هست. خب میاییم شما بیارید به یه دلیلی که بگید که الان ترخیص داده شده، میفرماید دلیل نداریم. پس چی مانع اثباتی داریم؟ اگر مانع ثبوتی را قبول نکردید، مانع ثبوتی چی بود؟ بگیم که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است. اگر بگیم علت دیگه در مقام اثبات نباید بحث کنیم آیا ترخیص داده شده یا نشده. اگر کسی قائل به علیت شد چی در مقام اثبات دیگه نباید بحث بکنه دیگه، چون قائل آی خویی هم میگه ما قائل هستیم به چی؟ به علت، به علم اجمال علت حرمت مخالفت قطعیه است و علت وجوب موافقت قطعیه است. بلجا میگم در مقام اثبات ما دیگه بحث نمی کنیم چون ما علت میدانیم. ولی میفرماین بحث فرضی، اگر کسی قائل شد چی؟ مثل مرحوم آخوند که مختزی هست، یعنی در مقام ثبوت مانعی نیست، ثبوت نمیگد که علته، میگه مختزی هست، ولی میفرمایند در مقام اثبات ما مانع داریم. در مقام اثبات ادله که میان ترخیص میدهن نگاه میکنیم میگیم که اونا شامل موارد علم اجمالی نمیشوند، مانع اثباتی هست. یعنی دلالت اینها قاصر هست از شمول به موارد علم اجمالی. توجه فرمودید جناب علامه عسکری یا نه؟ توجه فرمودید یا نه؟ پس بنابراین بحث مرحله اول چی بود؟ در بحث ثبوتی بود که آیا اصلا ممکنه شعار ترخیص بدهد یا شعار ترخیص ندهد. و اونجا گفتیم که علما چند طایفه شدن دیگه، سه تا قول بود که یک قول بود که نه علته، یعنی اصلا دیگه قابل ترخیص نیست دیگه، اصلا ممکن نیست، علت تامه است. خود علم اجمالی عقلا علت تامه حرمت مخالفت قطعی است، وجوب موافقت قطعی است، دیگه نمیشه ترخیص داد. این معناش این است که مانع ثبوتی داریم، نفرمودید دیگه نوبت به بحث اثباتی نمیرسه. حالا اگر ما فرضاً یک کسی میگه داره بحث فرضی بکنیم، یا اصلا قائل به اون قول دیگر شدیم که میگه که علت نیست مقتضی هست، خب بحث اثباتی پیش میاد دیگه. نفرمودید فرمودن اگرم بپذیریم مانع ثبوتی نیست، یعنی قائل به قول اقتضا شدیم، مانع اثباتی در مقام هست، یعنی ادله شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، یعنی ادله ترخیص شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. در فرمودید خب چرا شامل نمیشود؟ مرحوم شیخ فرمودن برای اینکه صدر ذیل این ادله ترخیص با هم تعارض میکنند، صدر ذیل ادله ترخیص با هم تعارض میکنند، و وقتی که تعارض میکنه در موارد علم اجمالی تعارض میکنند، وقتی که تعارض میکنه دیگه معلوم میشه که شامل این موارد نیست دیگه، مولا که متناقض حرف نمیزنه. اگر بخواد این ادله ترخیص اطراف علم اجمالی را شامل بشود، چی لازم میاد؟ لازم میاد بین صدر ذیل یک دلیل تهافت پیش بیاد، تناقض پیش بیاد، بگیم آقا داره تناقض گویی میکنن، این که ممکن نیست، بس معلوم شد که این ادله شامل موارد علم اجمالی نیست. میفرماین این روایت مثلا مسئلت من صدقه، انا ابی عبدالعام روایت معروف، قال سمیتو یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسک الى آخر روایت. خب در این روایت میفرماید که هر چیزی بر شما حلاله حتی تعلم انه چی؟ حرام بعینه، بدانی که اون حرام بعینه هست. خب ممکنه کسی بگه خب این ادله شامل چی هست؟ آقا موارد علم اجمالی هست دیگه، چون ما نمیدانیم که این طرف هم نمیدانیم حرامه، اون طرف هم نمیدانیم حرامه، بس هر دو کل شیء لک حلال، میگه همش حلاله. مرحوم شیخ انصاری فرمان نه، این دلیل نمیتواند موارد علم اجمالی را بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه صدرش میگه چون نمیدانی برات حلاله، کلش این لکه حلال، یعنی همین طرف نمیدانی برات حلاله، اون طرف هم نمیدانی حلاله. بعد فرمودید دو تا از اون طرف میاد حتی تعرفه، چه حتی تعلم انه حرام، تا اینکه بدانید که اینجا یه حرامی هست، میدانیم اینجا یه حرامی هست. زیلش میگه اگر دانستی حلال نیست. صدرش میگه چون نمیدانی حلاله، صدرش میگه چون نمیدانی حلاله، ذیلش میگه اگر دانستی حرامه. خب اینجا به تک تک نگاه کنیم نمیدانیم، به مجموع نگاه کنیم میدانیم، بس صدر ذیلش حالا اینجا حلاله یا حرامه، اگر بخواد این موارد رو شامل میشه میشه تناقض. یعنی خود این دلیل هم میگه حلاله چون نمیدانم، تک تک را نمیدانم، هم میگه حرامه چون میگه حتی تعلم انه حرامون بینه، تا بدانی حرامه. خب اینجا هم من میدانم این حرامون بینه هست دیگه، اینجا میدانم اینجا یک علم بینه دارم، واقعا من علم دارم که اینجا یه حرمتی هست. و بعد این بینه هم شما را به اشتباه نیندازد مرحوم شیخ، این بینه تأکید علمه نه تأکید اون حرامه، یعنی واقعا علم داشته باشی، تا زمانی که علم پیدا کردی دیگه باید دست بکشی، حتی تعلمه بینه، یعنی واقعا بدانی، واقعا بدانی که حرامه. اینم واقعا من میدانم، تعلمه بینه یعنی لا تزل، شک نکنی، مثلا واقعا بدانی که علم بینه به معنای این که
مصداق حرام را بدانه نیست، علم تفسیری نیست، به معنای وجود علمه در مقابل عدم علم. پس بنابراین ذیل میگه اگر دانستی بگو حرام، من میدانم اینجا حرام. حکم به این که این مجموع حرامه با حکم به این که یکی از اینها حلال هست، ها این متعافده دیگه، بین سالبه کلیه با موجبه جزئیه چی از تناقض هست دیگه. اینجا میفرماید اگر دانستی بگو حرامه، من میدانم باید بگم حرامه اینا، بعد فرمودید من میدانم. از اون طرف میگه یکی که نمیدانه هر کدوم دست بذاری اون حلاله، خب موجبه جزئیه با اون سالبه کلیه با هم تناقض داره. اگر بخواد شامل موارد چی بشه این روایت، شامل موارد علم اجمالی بشه، بعد تهافت صدر و ذیل روایت میاد، تناقض گویی لازم میاد. و چون تناقض گویی باطله میفهمیم این حدیث شامل موارد علم اجمالی هست یا نیست. نیست. پس دید مانع اثباتی داره. بس اگرم بپذیریم شارع میتوانست ترخیص بدهد، با این دلیل نمیشه، چون ذیلش میگه اگر دانستی بگو حرامه، خب منم میدانم اینجا باید بگم حرامه. از اون طرف صدرش میگه نمیدانی بگو حلاله، پس باید بگم هم حلاله هم حرامه، اینم تهافته. پس بله نه، حتی تعلمه، یعنی حتی تعلمه به اینه، یعنی واقعا بدانی. ایشون استظهارش اینه، مرحوم شیخ انصاری میفرمه از ظاهر این جمله این به عینه تأکید علمه در مقابل زن، نه تأکید متعلق علمه. بعد فرمودی این طوری استظهار میکنن. ها پس امکان نداره، پس معلوم شد که شامل موارد علمی جمالی نیست. این روایت کجاست؟ روایت مربوط به شبهات بدویه است. در شبهات بدویه میگیم کل شیء لکه حلال حتی تعلمه، تا اگر علم پیدا کردی بل میشه حرام، حالا علم تفصیلی یا علم اجمالی. پس از این میفهمیم که این روایت شامل موارد علم اجمالی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شامل موارد علم اجمالی پیش بیاد، مانع اثباتی پیش میاد. مانع اثباتی چیه؟ تهافت، تهافت صدر ذیل. داد کرده چطور شد؟ پس مرحوم شیخ انصاری میفرماین اگرم ما قائل بشیم مانع ثبوتی نیست، ولی مانع اثباتی هست، این ادله شامل نمیشون. لا تنقض الیقین بالشک، در اون بله، بل انقض هوی به یقین آخر. فرماین این دلیل استصاب شامل موارد علم اجمالی نمیشون. چرا؟ برای اینکه شامل موارد علم اجمالی بشود، هم از این طرف میگه استصحاب بکن، چون این دوتا مایه هر دو قبلا پاک بودن، الان میدونیم یکی نجس شده، یا هر دو قبلا مایه آب بودن، بعدا یکی تبدیل به شده آقا به خمر شده. فرمودید خب استصحاب بکنیم، اینجا جاری بکنیم، صدر ذیل با هم تعافت پیدا میکنه. صدرش میگه چون نمیدانی حالت سابقه را حساب بکن، بگو که این قبلا پاک بود الانم پاکه. اون یکی هم میگه اونم نمیدانی، بگو قبلا پاک بود الانم پاکه. ولی ذیل حدث میگه بلنقض به یقین آخر، لا تنقض الیقین به شک، شکی در هر کدوم، خب شکی در هر کدوم نقض نکن، یعنی استصحاب در هم این جاری کن هم در اون جاری کن. خب ذیلش میگه نه، اگر یقین داری باید نقض بکنی، منم یقین دارم یکی از اینا نجس شده. بس ذیل میگه استصحاب نکن، بگو اینا چی هم؟ یقین دارم نجسه دیگه. ذیل میگه چون یقین داری نجسه باید اجتناب بکنی، استصحاب نکنی. اما صدر میگه استصحاب بکن. پس معلوم میشه که دلیل استصحاب شامل موارد علمی اجمالی هست یا نیست. نیست. آیا متحری توجه کرد یا نه؟ خب پس بنابراین ایشون میفرماین این ادله، ادله ترخیصیه، حالا یا کل شیء لکه حل اصالت الحل باشه یا استصحاب باشه، در اطراف علم اجمالی جاری نمیشوند. چرا؟ برای اینکه مانع اثباتی میاد، لازم میاد چی؟ تهافت در گفتار مولا، صدر ذیل کلامش با هم نخوند. پس معلوم شه که این ادله شامل کجا هست؟ اونجاییست که علم اجمالی نداری. داد کردید آقا؟ خب این بیان، برای این بیان آقای خوی رضوان الله علیه 4 تا اشکال کردن. اشکال اولش این است که خب حالا این بیان را شما ما بپذیریم از شما، این بیان مربوط میشه به اون ادله‌ای که ذیل داره. همه ادله برائت که ذیل نداره، همه ادله برائت مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به حتی نداره، مثل رفع ما لا یعلم لفرمودی یا الناس فی سعت من ما لا یعلم، کل شیء مطلق حتی ترد فیه نهی. همه این ادله که ذیل نداره شما بگید تفاوت صدر ذیل. در فرمودید این جوابی است که مرحوم آخوندم دادن از این اشکال. خب بس آقای خویی اول همون جواب مرحوم آخوند را میدن از شیخ. شیخ فرمود که مانع اثباتی داریم، اونم تفاوت. فرمودن خود تفاوت در اون ادله است که هم صدر داره هم مقید در ذیل به علم، مقیاس به علم، به علم به خلاف. بله اونجا تفاوت پیش میاد. اما یه ادله ما از یه ادله داریم در باب براءت و ترخیص که ذیل ندارن. اونها خب شامل هم موارد شبهات بدویه میشن، هم شامل موارد اطراف علمی اجمالی میشن. این جواب اولشون. حالا این جواب اول البته ممکنه کسی اشکال بکنه، چون رفع ما لا یعلمون باز مقید به عدم علم دیگه، یعنی اگر علم داشته دیگه رفع نیست دیگه. درسته دو تا جمله نیست، ولی در درون هر جمله اون باز یک مقیای هست. در فرمودید حالا خب پس بنابراین توجه کردید جناب آقای توسلی، خب پس بنابراین شما میفرماین چی؟ فرمان اولا این جواب شما، این بیان شما در همه ادله ترخیص نمیاد، این مانع اثباتی در اونجاییست که غایت داره، ذیل داره، همه ادله که ذیل نداره. جواب دوم این است که ظاهر احسنتون بس میشه تفاوت دیگه، نمیشه تفاوت. اگر بگید حجت میشه تفاوت، بالاخره علم اجمالی هم که یه علمی داره یه حجتی داره دیگه. گفت اگر حجت آمد شما پس معلوم شه شامل موارد علم اجمالی نیست. اگر این بیان را بگید شما دارید تأیید میکنید فرمایش شیخ را، که شیخ فرمود چی آقا؟ تفاوت پیش میاد، مانع اثبات پیش میاد. این بیان شما تأکید بیانشون است. خب پس بنابراین اولا ما میگیم آقا ما به اون ادله ترخیصیه تمسک میکنیم که ذیل ندارد. جواب اول. جواب دومی که ایشون دادن فرمودن که ظاهر این که در غایت گفته حتی تعلم انه حرام بینه، علمی هست که اون شک را بردارد. و اون کدوم علم هست که اون شک را بردارد؟ علم تفصیلی هست. یعنی حتی تعلم، یعنی اون علمی که بیاد اون شکتون از بین ببرد، نه یه هر علمی. شما میفرمایید موضوع در اونجا چیه؟ شک، شامل اطراف علم اجمالی هم میشود. اونجا را گفته یه جوری شک را فرض کرده که شامل هر نوع شکی شد، شامل حتی اون شکی که در اطراف علم اجمالی هست اونجا هم شد. و این غایت باید طوری باشه که ضد او باشه، یعنی باید طوری باشه که اون شک را به کلی از بین بردارد. اون کجاست؟ اون علم تفصیلیه. پس بنابراین این غایت علم اجمالی را نمیگه که شما بگید تفاوت پیش میاد. پس این غایت میگه که اگر علم تفصیلی پیدا کردی بله برایت جاری نکن. نتیجه میشه که در موارد علم اجمالی هم برایت جاری میشود، اصالت الهی جاری میشود. در فرمود چطور جواب دادن؟ فرمودن که ظاهر این علمی که در ذیل هست علمی است که رافع اون حالت شکی باشد که موضوع برای حلیت بود. اون که بخواد اونا بردارد کدوم علمه؟ علم اجمالی اونا بر میدارد؟ نه بر نمیدارد. کدوم علمیتون اونا بردارد؟ علم تفصیلی. پس بنابراین تفاوت نشد. صدرن و ذیلن میگه هر جا شک داشتید حتی از نوع شکی که در علم اجمالی هست برای شما حلاله تا علم تفصیلی پیدا بکنید. بس فرمودیم اینم جواب دوم. جواب سوم که ایشون فرمودن که این به عینه تأکید هست برای علم، این هم ما نمیپذیریم. این چه فرمایشی؟ حالا اگرم پذیرفتیم در روایت مسعدت ابن صدقه میپذیریم، اما روایت عبدالله ابن سنان هست که به این مضمون هست، در اونجا دیگه به عینه به معنای همون تفصیلیه، به معنای چی آقا؟ تأکید علم نیست، به معنای تمییز معلوم هست. پس اگر اون به عینه را در این روایت مسعده هم بگید به معنای تأکید علم نه تمییز معلوم، این را در کجا میپذیریم؟ در روایت مسعدت ابن صدقه میپذیریم که الان خوندم براتون. اما در روایت عبدالله ابن سنان اونجا عبارت طوری هست که ظهور داره در این که اون به عینه برای تمییز معلوم هست، نه برای تأکید علم خود علم در مقابل زن. در فرودی تمییز معلوم کجا هست؟ اونجاییست که علم تفصیلی داره. پس بنابراین میفرمایند که بله، و رابعاً این نقض میشود، این بیان شما دیگه وقت ظاهراً تمام شد. پس با این بیان الان مراجعه بفرمایید برای تکمیل فرمایشون، هم به کلامیشون هم به کلامهای تبریزی. پس مانع اثباتی که مرحوم شیخ آمد از راه تهافت صدر زیلر اخبار ترخیص بیان فرمود، فرمود اخبار ترخیص شامل اطراف علم اجمالی نخواهد شد، ولو بگیم که علم اجمالی علت تامه نیست، مانع ثبوتی در کار نیست، مانع بگیم به اساس ثبوتی در کار نیست، ولی مانع اثباتی هست. مرحوم شیخ فرمودن مانع اثباتی هست، چون ادله ترخیص اینجا رو شامل نمیشود. شامل بشود چی میشود؟ تهافت صدر ذیل ادله ترخیص پیش میاد. اینا ما قبول نداریم. اگر مانع ثبوتی نباشد ادله ترخیص شامل موارد علم اجمالی هم خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.
بیان رو بگیم که از اول نه نیازی به بیان مرحوم شیخ باشه، که بگیم تهافت صدر ذیل پیش می